بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. قال الله الحكيم في كتابه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. نثار أرواح پاك شهداء إسلام صلوات ختم کنید. در جلسات گذشته درباره توحید در خالقیت بحث شد و به این نتیجه رسیدیم که از نظر قرآن کریم و بر حسب برهان‌های عقلی نه تنها اصل جهان طبیعت آفریده خداست، بلکه هر پدیده طبیعی و هر موجودی در هر عالمی و در هر زمانی به وجود بیاید خدای متعال او را می آفریند، و نه تنها هر موجودی مخلوق خداست و وجود خود را از او دریافت می دارد، بلکه هر موجودی که دارای مراحل متعدد باشد در هر مرحله ای خلقتی خاص دارد و هر یک از آفرینش های خود را از خدا دریافت می کند، بلکه بالاتر هر موجودی در هر لحظه ای آفرینشی نو دارد و وجودی جدید از خدای متعال دریافت می کند. پس سراسر عالم هستی در تمام لحظات وابسته به اراده اوست و هر چرا در هر جایی و در هر حالی بخواهد می آفریند. بعد از حل شدن این مسئله و روشن شدن این که کل آفرینش در همه شؤون نیازمند به خداست، نوبت به بیان مرحله دیگری از توحید میرسد و اون توحید در ربوبیت و تدبیر جهانه. منظور از تدبیر جهان این است که خدای متعال موجودات مختلف را به گونه ای می آفریند که میان آنها روابط و ارتباطات خاصی برقرار باشد و تأثیر و تأثرات معینی انجام بگیرد، به گونه ای که به هدفی که از آفرینش دارد بیانجامد. مجموعه ای از اشیاء را می توانید در نظر بگیرید که این اشیاء با ترتیب های مختلفی ممکن است آفریده بشید. هزارها و میلیون ها طرح می توان برای تنظیم مجموعه ای از آفرینش در نظر گرفت. خدای متعال اون طرحی را برمی‌گزیند که به هدف خلقت نزدیکتر باشد. بحث درباره این که هدف خدا از آفرینش چیست بحث دیگری است که امروز قصد بیان آن را ندارم، ولی اجمالاً می توان گفت هدف الهی از آفرینش جهان این است که همه موجودات به بهترین کمالات ممکن نائل بشند. چینش و تنظیم و ترتیب موجودات گاهی به گونه ایست که زمینه را برای پیدایش موجودات بهتر و کاملتری فراهم می کند و تأثیر و تأثیراتی که بین موجودات مختلف هست موجب رشد و کمال آن موجود برتر می شود. چنین تدبیری و چنین تنظیمی یک تنظیم حکیمانه نام دارد و از این جهت تدبیر خدا با حکمت توأم است. اگر عالم خلقت طوری آفریده شده بود که کره زمینی به وجود نمی آمد، هرچند هزاران کهکشان بلکه میلیون‌ها کهکشان وجود داشت که دارد و هر کدام دارای هزارها منظومه است، اما در میان آنها منظومه شمسی ما وجود نداشت یا در میان منظومه شمسی کره زمین نبود، عالمی بس عظیم بود اما زمینه ای برای پیدایش انسان فراهم نمی شد. تا آنجا که علم بشر رسیده و اثبات کرده در هیچ یک از کرات آسمانی تا آنجا که شناخته شده زمینه برای زندگی انسان وجود ندارد. اگر همه این کهکشان ها می بود اما از کره‌ای مثل زمین که شرایط پیدایش انسان در اون فراهم بشه وجود نمی داشت، این خلقت ناقص بود. تدبیر جهان تدبیر حکیمانه نبود، اما خدای متعال اونچنان این جهان با عظمت را آفریده که در یکی از کرات تا اونجا که ما می دانیم، شاید کراتی باشد که هنوز بشر نشناخته باشی، تا اونجا که ما میدانیم چنین کره‌ای به وجود بیاد که زمینه پیدایش انسان درش فراهم بشه، انسانی که دارای شعور است، دارای اراده است، دارای انتخاب و گزینش است و لیاقت خلافت اللهی دارد. این یکی از نمونه‌های تدبیر و تقدیر جهان است. تدبیر هر عالمی دارای ابعاد گوناگونی است و از جمله تدبیر عالم ما دارای ابعادی است که مربوط به تدبیر انسان‌ها می‌شود. نه تنها تدبیر کل جهان به صورت یک نظام کلی در دست خداست، بلکه هر نظام جزئی، هر سیستم کوچک هم تدبیر خاص خودش را داره که تحت اراده الهی انجام میگیره. تدبیر انسان هم دارای ابعاد گوناگونی است، از جهت اینکه این موجود به واسطه کمالات و استعدادات فوق العاده ای که دارد و می تواند مظهر اسماء و صفات الهی واقع شود، دارای ابعادی بس وسیع و گسترده و متعدده. هر یک از اینها تدبیری خاص که در آیات کریمه قرآن به آنها اشاره شده. اون بخشی از تدبیر الهی که مربوط به موجودات زیشعور و از جمله انسان میشه در لسان قرآن کریم به نام ولایت نامیده شده. در قرآن به آیاتی برمیخورید که کلمه ولی، والی و مولا در آنها به کار رفته و به عنوان اسماء و صفاتی برای خدای متعال بیان شده. همه اینها از ماده ولایت هست که اجمالاً معنای متصدی شدن تدبیر یک موجود زیشعور را در بر دارد. یعنی خدای متعال بعد از اینکه انسان را می آفریند او را به حال خود رها نمی کند، بلکه تدبیر زندگی او را به عهده می گیرد. آنچنان حوادث را پیش می آورد که انسان در جهت کمال و رشد بتواند پیش برود. این که می گویم بتواند به خاطر این که انسان موجودیست مختار، اگر نخواست با وجود همه امکانات و شرایط هم می تواند سوء استفاده کند و به جای این که راه تکامل و تعالی را در پیش گیرد راه سقوط و انحطاط را بپیماید. اما کار خدا در این زمینه تدبیر الهی در مورد انسان اقتضا می کند که زمینه های رشد و کمال برای او فراهم کند. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اما شاکرن و اما کفورا. فراهم کردن زمینه های رشد برای انسان که در لسان قرآن به نام ولایت خدا نامیده می شود در دو بعد یا در دو مرحله انجام می گیرد. یکی ولایت عامه الهی نسبت به همه انسان ها، یعنی خدای متعال برای تمام انسان ها در تمام ادوار تاریخ و در تمام مناطق جهان قوانین و سنت هایی دارد و زمینه هایی برای رشد و تکامل همه آنها فراهم می کند. این یک ولایت عمومی است که نسبت به همه انسان ها دارد. خواه مردمی این ولایت را بپذیرند و خود را تسلیم مقام ولایت الهی کنند و یا در مقام کفر و عناد بر بیاند، ولی به هر حال این ولایت واقعی الهی نسبت به مؤمن و کافر، نسبت به صالح و فاجر وجود دارد و روزی این ولایت آشکار خواهد شد و همگان خواهند فهمید که تدبیر کلی الهی بر انسانها حاکم بوده. و ردوا الی الله مولاهم الحق، در روز قیامت به سوی مولای حقیقیشون که ولایت و سرپرستی آنها را به عهده داشته بازگردانده میشن. هنالک الولایة لله الحق، اونجاست که ولایت الهی آشکار میشه و معلوم میشه که تدبیر حکیمانه او بر کل جهان حاکم بوده و هست. این ولایت نسبت به کفار هم هست، تدبیری شامل همه انسان ها. اما در قرآن کریم در غالب موارد از یک ولایت خاصی سخن گفته و آن ولایت الهی نسبت به مؤمنین و موحدین است. یعنی بعد از این که خدا زمینه تکامل را برای همه انسان ها فراهم کرد، آن کسانی که از این زمینه ها حسن استفاده کنند و در صدد تکامل اختیاری خودشان بر بیایند مشمول رحمتها و عنایتهای خاصی خواهند شد. و اینجاست که مرتبه دیگری از ولایت الهی نسبت به آنها تحقق پیدا می کند که این ولایت دیگه مربوط به کفار و فساق و معاندین و منافقین نیست. آنها از تحت قلمرو این ولایت خاص خارجند، آنها به خود وانهاده میشند، فقط همون تدبیر عمومی الهی بر آنها حاکمه. دیگه عنایت خاصی به رشد و ترقی و تکامل آنها نیست. خدا دیگه اونها را رها میکنه، به خود وا میگذره، یعنی عنایت خاص دیگری به رشد و تکامل اونها نخواهد داشت. اما کسانی که با اختیار خودشون در مسیر تکامل حقیقی و تقرب به خدا گام بردارند، علاوه بر اون ولایت عامه الهی مشمول یک ولایت خاصی هم خواهند شد. این ولایت هم دارای مراتب بسیار مختلفی است. کسی که اندکی در راه حق قدم گذاشت و حرکت کوچکی به سوی خدا انجام داد، مرحله کوچکی از این ولایت را خواهد داشت و بهره محدودی از این ولایت و عنایت الهی شامل حال او خواهد شد. همین عنایتی که در مرحله اول شامل فرد مؤمن میشه، او را مهیا میکند برای اینکه قدم بزرگتری بردارد و رشد بیشتری پیدا کند. اگر از این نعمت خاص خدا استفاده کرد، باز خدا او را پاداش میده و ولایت بیشتری را نسبت به او اعمال میکنه و عنایت بیشتری برای تکامل او مبذول می‌داره. اما اگر در همین حد متوقف شد، فقط از همین مرحله ولایت بهره برده و دیگه مراحل بالاتر را بهش نمی‌رسه. اگر حسن استفاده کرد و از این ولایت الهی بهره گرفت و در راه تکامل خودش قدم بیشتری برداشت، مجدداً خدا او را مشمول عنایت بالاتری قرار میده و همینطور این مراحل ادامه پیدا میکنه تا برسه به عالی ترین مقامی که انسانی ممکن است به اون نائل بشه و اون مقام مقدس ولی خدا و پیامبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. به هر اندازه ای که انسان تسلیم خدا بشه، اراده خودش را تابع اراده خدا کنه، از نعمتهای خدا برای تکامل معنوی و واقعی خودش بیشتر استفاده کنه، از نعمت ولایت الهی بیشتر بهرمند بشه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لانفصام لها والله سمیع علیم. اولین قدم این است که در مقام مبارزه با طاغوت و دشمنان خدا بر بیاد و ایمان به خدا پیدا کند. و من یسلم وجهه الى الله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقا. کسی که خودش را تسلیم خدا کند و به کار نیک بپردازد، چنین کسی به محکمترین و مطمئنترین دستگیره دست زده است و خود را از مهالک نجات خواهد داد. دنبال اون آیه می فرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. کسانی که ایمان به خدا آوردند پشت به طاغوت کردند، اینها آماده ولایت خدا میشند. خدا تدبیر امور آنها را به عهده میگیره و از ظلمت ها خارج میکنه و آنها را به سوی نور رهبری میکنه. این ولایت مخصوص مؤمنینه. الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اما کسانی که کافر باشند دیگه از چنین ولایت و سرپرستی و تدبیر و عنایت خدا محرومند. سرپرستی اونها را شیطان ها و طاغوت ها به عهده دارند. ذالک بان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. خدا تنها مولای مؤمنین است، کافرین مولایی ندارند. آنها فقط وانهاده شدند به اسباب ظاهری و قوانین کلی حاکم بر جهان، دیگه مشمول عنایات خاص خدا نخواهند بود. همونطور که عرض کردم، ایمان و عمل صالح که شرط استعداد برای ولایت الهی و شامل شدن عنایت خاص خداست، مراتبی داره. تا اونجا پیش میره که خدا تمام مصالح انسان را در نظر میگیره و وسائل حصول آنها را فراهم میکنه. حتی کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی یبطش بها. انسان برای تأمین نیازمندی های زندگیش از چشم و گوش و دست و اعضا و جوارح استفاده میکنه. البته همه اینها را خدا به او داده و تدبیری است الهی. و انشأ لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. همین چشم و گوشم را خدا به شما داده تا سپاس او را بگذارید. اما کسانی که مشمول ولایت الهی میشند، همین چشم و گوش و دست و پاشون هم تحت تدبیر خدا قرار میگیره و گویی خداست که به جای چشم آنها میبیند و به جای گوش آنها میشنود و به جای دست آنها حرکت میکنه. خدا دیگه کار این مردم را به خودشون وا نمیگذاره که فقط از راه چشم و گوششون و از فکر و اندیشه خودشون استفاده کنن. اون چرا باید با زحمت تجربه و تعقل بیابند، خدا به اونها الهام میکنه. حتی اونجا که نیروهای عادی اونها برای انجام کارشون کافی نیست، خدا مددهای غیبی برای اونها میفرسته. اینها نمونه های عنایات خاص خدا به مؤمنین است. تدبیر الهی نسبت به انسان و ولایت خاص خدا نسبت به موجودات مختار باز ابعاد مختلفی داره که امروز به مناسبت زمان و به مناسبت هفته گذشته که هفته بسیج و اعزام سپاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود و همچنین به مناسبت این که در هفته آینده سال روز صدور فرمان امام برای تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین روز دانشجو هست، به یک بعد از ولایت الهی نسبت به جوامع انسانی میخوام اشاره کنم. تدبیر و ولایت خدا گاهی برای فرد فرد انسان هاست و گاهی برای تشکیل جوامع الهی که در یک سطح وسیعی انجام میگیره و برکات بیشماری داره. اونگاه که خدا در مردمی لیاقت تکاملی ببیند و خیری در آنها سراغ داشته باشه، زمینه رشد آنها را فراهم میکنه. اما کی و در کجا، این فرمولش در دست ما نیست، ما نمیتونیم کشف کنیم. حکمت الهی و علم الهی که به همه چیز به نحو احسن آگاه است، او میتواند تعیین کند که کدام جامعه ای لیاقت چه عنایتی را دارند. اونگاه که جامعه بشری استعداد ظهور پیامبر بزرگوار اسلام حضرت ختمی مرتبت را پیدا کرد، خدای متعال زمینه پیدایش یک جامعه موحد و اسلامی را در جزیره العرب فراهم میکنه. کسی را از تبار انبیاء پیشین در یک خانواده ای به وجود می آورد و می آفریند و او را رشد می ده تا در سن 40 سالگی به پیامبری مبعوث بشه. وقتی مردمی به او گرویدند و خالصانه در راه خدا قدم برداشتند، خدا زمینه رشد اونها را بیشتر فراهم می کنه. شرایطی پیش میاره، گاهی تلخ و گاهی شیرین، ولی همه در راه تکامل. سختی هایی پیش میاد، گاهی مردم ناراحت هم میشن، رنج میبرند، اما خدا همه اینها را برای تشکیل یک جامعه نیرومند اسلامی فراهم میکنه. محاصره اقتصادی میشن، در شعب ابی طالب محصور میشند، اما اینها ضرری به پیشرفت جامعه نمی کنه، بلکه مثل آهنی که در کوره می گدازند برای اینکه از او شمشیری بران بسازند، این مردم را در اون کوره می سازد تا بتوانند تحولی عظیم در جهان پدید آورند. مراحل مختلفی که دشمنان برای این جامعه فراهم می کنند، شرایطی پیش می آرند که دائما باید در جنگ و ستیز باشند، محرومیت های مادی را تحمل کنند، فداکاری کنند، عزیزانشون را از دست بدند، اما اینها همه در راه تحقق اون هدفی است که خدای متعال از آفرینش جهان و انسان دارد. این زمان گذشت، قرنها شرایط مختلفی برای جامعه اسلامی پیش آمد، نوساناتی کردند، اوج و حضیزهایی داشتند، تا اینکه خدای متعال دانست که مردمی در یک سرزمینی به نام ایران آماده عنایت خاص الهی هستند. از چنین مردمی میتوان جامعه ای ساخت که پرچمدار توحید در سراسر روی زمین باشند. خدای متعال مردی از تبار انبیا و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین را می آفریند، او را رشد می دهد، آگاهی های لازم، معلومات فراگیر و همه جانبه از اسلام به او می آموزد، البته از راه اسباب. همه چیز این عالم از راه اسباب است، اما تدبیر نهایی و فوقانی از خداست. در آن هنگامی که میبایست حرکتی در این جامعه شروع شود، این مرد فریاد توحیدی خود را سر میدهد و مردم را به حرکت دعوت میکند. در طول چندین سال با تربیت ها و ارشادها و راهنمایی‌ها، نیروهای مستعدی که در گوشه و کنار این مملکت هستند، آنها را تربیت می‌کنه، جمع می‌کنه، شکل می‌ده، وحدت و اتحاد در میان آنها به وجود میاره، تا اینکه آماده ایجاد یک رستاخیز عظیم در روی زمین بشند، تا در سال 57 شمسی چنین حرکتی در عالم به وجود میاد. تدبیر همه اینها از اوست. فراهم کردن زمینه این حرکت از خداست. این یکی از نمونه های عنایت الهی و ولایت خاص خدا نسبت به مؤمنین است. همون گونه که در صدر اسلام هر روز مشکلی و سختی برای مردم پیش می آمد، بعد از پیروزی انقلاب هم این شرایط و سختی ها تکرار می شه. هم در داخل از طرف گروه های منافق، هم از خارج از طرف ابرقدرت ها و اقمار و عمال اونها. ولی باید بدانیم همونطور که همون سختی ها برای مسلمانان صدر اسلام وسائلی برای تکامل و رشد معنوی اونها بود، همه این سختی ها هم برای ما وسیله تکامل است و در واقع نعمتی است از خدا، گرچه ظاهر اون سختی و رنج است. اگر نبود این سختی ها و نباشد امثال این سختی ها اونچنان که میبایست، این جامعه ساخته نمیشه، رشد و تکامل خودش را پیدا نمیکنه. خدای جهان آفرین و مدبر جهان بهتر میداند که برای هر مردمی، مخصوصا مردمی که در راه او قدم برمیدارند، چه شرایطی برای رشد و تکامل اونها لازمه. هر روز و هر لحظه آنچه اصلح باشد او انتخاب می کند، کار به دست اوست، هرچند از راه اسباب و ابزارهایی تحقق پیدا کنه. ما باید چشممون را از این اسباب بالاتر ببریم، دیده ای سبب سوز پیدا کنیم، خداشناس و موحد بشیم، ورای این ابزارها و پرده‌های ظاهری دست قدرت الهی را ببینیم که به سود جامعه اسلامی و برای تحقق اهداف عالیه آفرینش در کار است. و هرگز مردمی را که در راه خدا و تکامل خودشون قدم بردارند رها نخواهد کرد. امروز در کشور خودمون شاهد یک جنبش عظیم، یک رستاخیز بزرگ و بی‌نظیر هستیم که در اثر دمیدن یک روح الهی در دلهای مردم ما پدید آمدی. چنین حرکتی کار یک فرد و دو فرد و ده فرد و صد نفر نیست. این یک روح خداست که در مردم دمیده شده و این چنین آماده فداکاری و ایثارگری شدند. ما باید از این نعمتی که خدا به جامعه ما عطا فرموده بسی سپاسگزار باشیم و هرقدر سپاس این نعمت را بهتر بگذاریم، مشمول عنایات بیشتری خواهیم شد. همونطور که عرض کردم، ولایت خاص الهی منحصر در یک مرتبه و در یک شأن نیست. می توان گفت بی شمار مراتب دارد. از هر مرتبه‌ای که بگذری به مرتبه بالاتر می رسی و مشمول عنایات بیشتری می شیم. اما به شرط این که شرایط هر مرحله را درست رعایت کنیم و از امکاناتی که خدای متعال به ما مرحمت می فرماید بهره بیشتر بگیریم و شکر اون نعمت را به جا بیاریم. همه اون چه انسان ها در مسیر بهرگیری از عنایات خدا میبایست انجام بدن در دو چیز کلی خلاصه میشه. گو این که اون دو چیز هم تحت یک عنوان مندرج میشند. اون عنوان اصلی بندگی خداست و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این بندگی در دو چهره کلی ظاهر میشه، یکی در کسب بینش های بیشتر و یکی در انجام کارهای بهتر. مردم ما امروز دستندرکار انجام یک بعد این شکرگزاری و بندگی هستند. بهشت‌های عظیمی از این مردم اون چرا در توان دارند در طبق اخلاص گذاشته و می‌گذارند. جوانهاشون را راهی جبهه‌ها می‌کنند، اموالشون را در پشتیبانی جبهه صرف می‌کنند. این یک بعد مطلبی. یک بعد دیگر، تلاش برای کسب بینش‌ها و دانش‌های بیشتری. هرقدر بینش و دانش انسان بالاتر باشد، ارزش کار او بیشتر میشه، ضمانت بقاء او بیشتر میشه، به هدف آفرینش نزدیکتر میشه. ملاحظه فرمودید امام بزرگوار از آغاز پیروزی انقلاب تا کنون روی دو مسئله تأکید مهم کردند، مکرر تأکید فرمودند. یکی به خاطر جریان خاصی که بعد از انقلاب پیش آمد، درگیری‌های داخلی و خارجی و مخصوصاً جنگ تحمیلی، برای آمادگی رزمی مردم تأکید فرمودند که جامعه اسلامی باید یک جامعه مدافع و آماده برای درگیری با همه دشمنان داخلی و خارجی باشد. صدور فرمان ارتش 20 میلیونی، تأکیداتی که برای جنگ فرمودند و آن را در رأس مسائل کشور قلمداد کردند، همه در این بُعد و در این راستا قرار می‌گیرد. اما یک بخش دیگر از فرمایشات امام که همیشه مورد تأکید ایشون بوده، مسئله فرهنگ کشور است. این عرایض را به مناسبت هفته آینده که روز دانشجو و روز صدور فرمان امام برای تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی است عرض می کنم. سفارش شده که عرایضم را با این دو موضوع ارتباط بدم. این است که چند جمله‌ای در این زمینه به عرضتون می رسونم. همونطوری که ما فرمان امام را در رفع اختلافات و ایجاد وحدت و اتحاد به کار گرفتیم و ثمرات آن را دیدیم، در سایر ابعاد هم باید از فرمانهای امام استفاده کنیم. آنها را به جان و دل بخریم، با تمام نیرو در راه تحقق آنها بکوشیم. هیچ چیز را وسیله‌ای برای شانه خالی کردن از زیر بار انجام اون تکالیف قرار ندیم. دستاویزی برای شانه خالی کردن از زیر بار تکالیف فرهنگی و رشد معنوی و تعلیم و تربیت جامعه پذیرفتنی است. حتی مسائل جنگ، اونقدر مسائل فرهنگی برای هر جامعه اهمیت دارد که همونطور که بارها عرض کردم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه میدان جنگ را هم برای تبلیغ بی جا نمیدونه. وقتی از توحید سوال میکنن، در میدان جنگ جمل شروع میکنه به جواب دادن و اقسام توحید را برای اعرابی بیان کردن. اگر فرهنگ اسلامی در جامعه نباشد، پیروزی های نظامی سود نهایی نخواهد داشت. پیشرفت های اقتصادی به درد مردم نخواهد خورد. هدف پیاده شدن اسلام، تکامل معنوی انسان ها و تقرب به سوی خداست. اون جوانهایی که در جبهه ها جان میبازند، اونها به هدف رسیدند. اما بازماندگان، اونها وقتی به هدف این نظام خواهند رسید که فرهنگ اسلامی را اونچنان بیابند که جوانانشان در جبهه یافتند. اونچنان ارزش های اسلامی در زندگیشون پیاده بشه
که دیگه بهره‌های مادی برای اونها ارزشی نداشته باشی. آنچنان عشق خدا و اولیاء خدا در درونشون شعله بکشه که سر از پا نشناسند و وظایف الهی را بر هر چیزی مقدم بدارند، خواه کار در کارخانه یا در مزرعه باشد، خواه تحصیل در دانشگاه و حوزه. انگیزه باید انگیزه الهی باشد، هدف باید انجام وظیفه باشد، حاکم باید روح بندگی باشد. اون چه مهم است همین است که در فرمانهای امام به مناسبتهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته و از جمله فرمانی که برای تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در آذر ماه 1363 صادر فرمودند و همونطور مذاکراتی که با اعضای شورا انجام دادند. در همه جا روی این مسئله تأکید است که کار برای خدا باشد، انگیزه الهی در همه جا زنده شود، دلبستگی های مادی حذف شود، روح خداخواهی و حقجویی حاکم باشد. اگر مردمی این پند خدا و پند اولیای خدا و پند رهبر انقلاب را شنیدند، آمادگی برای پذیرفتن عنایات بیشتر و مشمول شدن نسبت به عنایات بالاتر را هم خواهند یافت. اما اگر کوتاهی بشود، ضمانتی برای بقای عنایات خدا نخواهد بود. خدا با هیچ قومی و با هیچ مردمی رابطه خیشاوندی ندارد. لا قرابت بین الله و بین احد من خلقه. جامعه اسلامی بعد از ظهور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مورد آزمایش قرار گرفت. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. این سنت الهی همواره بر جوامع انسانی و بر فرد انسانها حاکم بوده و هست و خواهد بود. ما نباید چنین بپنداریم که اکنون که مشمول عنایات خاصه خدا و اولیاء خدا شده ایم و چنین جامعه نمونه توحیدی در جهان به وجود آمده و هر روز شاهد مددهای غیبی نسبت به این مردم هستیم، دیگر کار ما تمام است. هیچگاه خطری ما را تهدید نخواهد کرد. چنین نیست. خدا همواره همه مردم را مورد آزمایش قرار می دهد. حتی آن روزی که شر همه کفار را از سر جامعه اسلامی کوتاه می کند، بعد می فرماید فلا تخشوا الناس واخشون. دیگه از مردم دیگه نترسید، دشمنان شما نابود شدند، اما از من بترسید. اگر کسانی قدر نعمتهای خدا را ندانند، از خونهای پاک شهدا سوء استفاده کنند، از این زمینهای طلایی که در جامعه ما به وجود آمده به نفع شخصی بهره برداری کنند، فکر پر کردن جیبها و تصاحب کردن کرسیها و صندلیها باشند، اینها هیچگاه مشمول نعمت و عنایت خدا واقع نخواهند شد. اگر این روحیه گسترش پیدا کند، خطری عظیم جامعه اسلامی را تهدید خواهد کرد. بکوشیم همچنان که جوانان عزیز ما همه اون چرا در توان دارند در راه خدا می دهند، هر کس در هر جایی، در هر پستی، در هر مقامی، در هر شغلی، در هر حرفه‌ای است، اون چرا در توان دارد در راه پیشرفت اسلام به کار بگیرد. اغراض شخصی را بگذاریم کنار، کسانی که دستن در کار آموزش و پرورش کشور هستند در وزارتخانه های مختلف و در حوزه های علمیه باید از این فرصت عظیم و درخشان بهره بیشتر بگیرند و تلاش خودشون را برای بالا بردن سطح فرهنگ کشور به کار بگیرند. در اون صورت است که شکر الهی را به جا آوردند و دین خودشون را به شهدا ادا کردند و مستحق ولایت و عنایت الهی شدند. اما اگر وظیفه خودمون را فراموش کنیم در راه امام و تحقق بخشیدن به اهداف اسلام تلاش نکنیم، مستحق عقوبت خواهیم بود. امیدواریم خدای متعال با پیروزی رزمندگان عزیز اسلام و پایان یافتن پیروزمندانه این جنگ فرصت بیشتری برای مسئولین کشور فراهم کند، مخصوصا برای اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی که در راه تحقق بخشیدن به اهداف فرهنگی اسلام و منویات امام بزرگوار و اجرای دستوراتی که دادند فرصت بیشتر و بهتری برای انجام وظایف داشته باشند. پروردگارا، تو را به حق عزیزان و بندگان خالص و شایسته‌ات قسم می‌دهیم. این حرکت عظیم اسلامی را که به سوی تو و برای رضای تو شروع شده روز به روز گسترده تر و پویاتر قرار بده. این سپاه عظیم محمد صلی الله علیه و آله و سایر رزمندگان عزیز را در جبهه های حق علیه باطل پیروز بفرما. به همه ما توفیق خدمت در راه اسلام مرحمت بفرما. برای تحقق بخشیدن به این اهداف فرهنگی اسلام باید تمام طبقات همکاری کنند. تنها کار به عهده یک فرد و یک گروه و یک ارگان نیست. همونطور که کار نظامی این مملکت از یک ارگان ساخته نبود، حتی از عهده ارتش رسمی بر نمی آمد و هنگامی این کار به پیروزی رسید که تمام مردم به سهم خود مشارکت کردند، برای تحقق بخشیدن به اهداف فرهنگی هم بسیجی همگانی لازم است. این حرکت ها در کنار هم و به مدد یک دیگر میتونه انجام بگیره بدون اینکه تزاحمی بین اونها باشه. یعنی اگر ما تحقق انقلاب فرهنگی اسلامی را تنها از یک فرد یا چند فرد مسئول بخواهیم و سایر مردم همکاری لازم را نداشته باشند، هیچگاه به هدف نخواهیم رسید. هیچ مسئولی به تنهایی نمیتونه مسئولیت خودش را انجام بده، مخصوصا در این شرایطی که ما زندگی میکنیم. این کار دو ارگان رسمی داره، یکی دانشگاه ها و یکی حوزه های علمیه. هر کدام از اینها بخش های مختلف و ابعاد گوناگونی داره. همه دستن در کارها باید با هم مشارکت داشته باشند، باید همکاری داشته باشند تا اینکه بتونند این هدف ها را تحقق ببخشند. هر جا خودخواهی، سودپرستی، مصلحت شخصی خواستن وجود داشته باشه کار لنگ میشه. هر جا خودمحوری و خودخواهی حاکم باشه مصالح اجتماعی عقب رانده میشه. فرد کسانی که دستن در کار مسائل آموزش و پرورش و فرهنگی کشور هستند باید با روحیه ایثارگری و خدا خواهی مجهز باشند. بسیار شرم‌آور است که مردم تحصیل نکرده ما آنچنان تعالی روحی پیدا کنند که هستی خودشون را در راه خدا ببازند، اما تحصیل کرده ها به فکر منافع شخصی و پست و مقام باشند. اون هم در اون جایی که این گونه مصلحت اندیشی های شخصی با مصالح اجتماعی تناقض و تضاد داره. به جای اینکه افراد صالح تر شناخته بشن و به کار گرفته بشن، از افرادی استفاده بشه که صلاحیت کافی ندارن. اینجا مسئله دوستی و رفاقت و خویشاوندی مطرح نیست، مصالح جامعه اسلامی و انسانی مطرح است. این جامعه باید پرچمدار فرهنگ اسلام در کل جهان باشه. ابزاری که در این مرحله احتیاج دارد علم است و تعهد و تخصص. همونطور که در جبهه‌های نظامی احتیاج به اسلحه مربوط داریم ما، و اعدو لهم، باید در اونجا اسلحه لازم تهیه کنیم به کار بگیریم، در این جبهه فرهنگی هم احتیاج به اسلحه لازم داریم. این اسلحه در درجه اول دانش‌ها و بینش‌های اسلامی است. آنهاست که خط فرهنگی جامعه ما را تعیین می‌کند. در پرتو آنها دانش‌های انسانی و تجربی است. آنها ابزارهای درجه دوم هستند. آنچه اصالت داره و بارها و بارها امام عزیزمون روی اون تکیه فرمودند این است که باید دانش‌ها و ارزش‌های اسلامی در دانشگاه‌ها زنده بشه. انتظار اون شهدایی که در جبهه‌ها جان میدن این است که مسئولین فرهنگی کشور در راه تحقق بخشیدن به این اهداف گام‌های استوار بردارن، فعالیت‌های جدی انجام بدند. درست است که بسیاری از نیروهای ما در ارگان‌های مختلف در خدمت جبهه است و می‌بایست باشد، اما فراموش کردن این مسائل خسارات جبران ناپذیری در بر خواهد داشت. امسال بیش از 40,000 نفر از بهترین نیروهای انسانی ما به نیروهای دانشگاه افزوده شده. آیا در کنار این رشد کمی قدمی در راه رشد کیفی دانشگاه ها برداشته شده؟ آیا اقدامی جدی برای این که عناصر نامطلوب، مخرب، ویرانگر، مفسد، منحرف از دانشگاه ها حذف بشن برداشته شده؟ آیا اقدامی جدی برای تهیه متون درسی بهتر انجام گرفته؟ البته همه اینها یک عذر کلی داره، با اون اینه که مسئولین سطح بالای کشور دست اندر کار اصلاح امور نظامی و بین المللی هستند و البته میبایست باشند. ولی مبادا این مسائل مورد غفلت قرار بگیره. خدا نکند روزی چشم ما باز بشه و ببینیم نسل جوان انقلاب در دست کسانی تربیت شدن که بهره ای از فرهنگ اسلامی ندارند. باز اذهان جوانان ما پر شده از یک سلسله مفهومات و فرمول هایی که نه به درد دنیای اونها میخوره نه به درد آخرتشون، و ای کاش تنها ذهن اونها از همین مفاهیم پر بشه و مسائل انحرافی در دل اونها نفوذ نکنه. اما تنها به آرزو کردن و شعار دادن نمیشه اکتفا کرد. اگر میشه در جبهه‌های جنگ فقط با شعار دادن و آرزو کردن پیروزی به دست آورد، در جبهه فرهنگی هم با شعار دادن میشه که مشکل حل کرد، اما هیچ کدام از اینها نخواهد شد. همونطور که رزم احتیاج به برنامه ریزی و طراحی و به کار گرفتن تاکتیک ها دارد، پیشرفت فرهنگی هم احتیاج به برنامه ریزی داره، احتیاج به تلاش شبانه روزی مغزهای متخصص و متعهد داره. تنها با شعار کاری انجام نمیگیری. این است که باز دست به دعا برداریم و از خدای متعال بخواهیم که زمینه توفیق و تکامل عزیزان ما را در همه جبهه ها فراهم کند. یک نکته ای که تمام قشر های ما در همه جا در همه صحنه ها میبایست همواره به اونها توجه داشته باشند، این است که بزرگترین عامل پیروزی یک جامعه اسلامی و رشد معنوی و استعداد و استحقاق برای دریافت مددهای غیبی الهی توجه به خداست. از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. مسلمان ها بودن در کنار پیغمبر اکرم در جنگ بدر، اما هنگامی مستحق دریافت مددهای غیبی شدند که دست به دعا برداشتند، استغاثه کردند. اذ تستغیثون ربکم، همون مردم بودند و همون رهبر را داشتند، اما استحقاق نزول رحمتها و مددهای غیبی هنگامی حاصل شد که این روح توجه به خدا عمومیت پیدا کرد. ما در این حال که باید در راه تقویت نیروهای رزمی و در راه بکار گرفتن تاکتیک های رزمی بهتر و فراهم کردن ساز و برگ بهتر جنگی و تدارکات جبهه تلاش کنیم، اما نباید به کثرت نیروی خودمون مغرور بشیم و نه به تدارکاتمون و نه به تاکتیک های جنگیمون. همه اینها میبایست باشد، اما اتکا به خدا باشد. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. این درس توحید قرآنه. ما باید فعال اصلی، مؤثر حقیقی، پیروزی بخش اصلی را خدا بدونیم. اینها انجام وظیفه است که می کنیم، اما نزول نصرت از خداست. دلها باید متوجه او باشد. همین مسلمان ها با همه ارزش هایی که داشتند یک لحظه به خود بالیدند و همون موجب سقوطشون شد. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. موقعی که جمعیت زیاد خودشون را در جنگ حنین دیدن، ساز و برگ جنگی خودشون را دیدن، گفتن در این جنگ ما 100% پیروز هستیم. موقعی که نیروهای ما بسیار کمتر و شرایط ما بسیار بدتر بود پیروز شدیم، در این جنگ با این همه نیرو حتما پیروز خواهیم شد. همین اعجاب، همین به خود بالیدن، توجه به خود کردن و از خدا اندکی غفلت کردن موجب سقوط شد. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، پهنه زمین با همه گستردگی بر اونها تنگ شد و در تنگنا قرار گرفت. رزمندگان عزیز ما با همه شور و شعفی که دارند باید استغاثه و توجه به خدا را حفظ کنند. سایر مردم و دستندرکارهای ارگانهای انقلابی در هر مقام و منصبی هستند، در هر پستی هستند، روح توجه و استغاثه به خدا را باید حفظ کنند تا همون خدایی که در جبهه ها مددهای غیبی به رزمندگان نازل می کند، در جبهه های فرهنگی هم افکار درخشان به مغزهای دانشمندان بتاباند. خدا همان خداست. پروردگارا به عزت و جلالت قسم می دهیم عزت اسلام و مسلمین را بیشتر بفرما. به عزت و جلالت قسم رزمندگان عزیز ما را در این حرکت سرنوشت ساز به پیروزی نهایی برسان. پروردگارا به مقام ولی عصر را سوگند می دهیم نایب برحقش را تا ظهور آن حضرت برای خدمت به اسلام و مسلمین حفظ بفرما. بر سلامت و طول عمر و عزت او بیفزا. به همه خدمتگزاران به این مملکت در درجات مختلف توفیق خدمتگزاری بیشتر و خالصانه‌تر مرحمت بفرما. همه ما را قدردان نعمت‌های مادی و معنوی خودت قرار بده. معلولین و مجروحین و مرضای مسلمین را شفای عاجل عنایت فرما. اسرا و مفقودین را به آغوش خانواده‌هایشان برگردان. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. واجعل عواقب امورنا خیرا.